بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان فرهیخته. مصطفی یوسف‌زاده هستم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های گرادیان با موضوع تخصصی سینما و اندیشه در خدمت شما هستم. موضوعی که برای این برنامه انتخاب کردم تا دقایقی مطالبی رو خدمت شما عزیزان ارائه بدم، تفکرات مذهبی و اندیشه مذهبی در آثار و فیلم‌های روبر برسون، فیلمساز شهیر فرانسوی است. روبر برسون از فیلمسازانیه که مطالب و کتاب‌های نسبتاً زیادی درباره اندیشه مذهبی و تفکر دینی در فیلم‌های او نوشته شده. مطالب زیادی به صورت شفاهی وجود داره که من تا پایان این گفتار تعدادی از اون کتاب‌ها و مقالات رو خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد و این نوید رو خواهم داد که در آینده نه چندان دور درباره سبک سینمایی و سبک معنوی برسون هم گفتاری رو خدمت شما عزیزان ارائه بدم در قالب یک برنامه دیگه. مطلب رو از اینجا آغاز میکنم که برسون به آزادی روح از اسارت جسم معتقده و با دیدگاه تقدیرگرایانه خودش بر این باوره که هر آنچه که در دنیای واقعی رخ میده نتیجه همزیستی جبر و اختیاره و انسان در صورتی که قابلیت‌های لازم رو داشته باشه میتونه با اراده کافی به فیض الهی برسه و رستگار بشه. فیلم‌های این فیلمساز شهیر فرانسوی به گونه‌ای که تلاش می‌کنه لایه‌های درونی معناییش رو ارتقا بده و با عرفان آمیخته کنه و به وجوه استعلایی و معناگرایی نزدیک کنه و به ماجراهایی بپردازه که در گروه وقایعی هست که به مدد فیض قدسی صورت میگیره. فیلم‌های برسون همگی آینه تمام نمای عقاید ژانسنیستی وی و مذهب کاتولیکه و ایشون فیلمهاش رو بر آنچه که آنر بازن اون رو ژانسنیسم میزانسن مینامه بنا میکنه. اگر دوستان با نام آنر بازن آشنا نیستن، این مطلب رو داخل پرانتز عرض بکنم که از نظریه پردازان بسیار مهم در حوزه سینما و سینمای واقع‌گرا و رئالیسم در سینما آقای آنر بازن منتقد و نظر پرداز مشهور فرانسوی است. توجه روی این موضوعات باعث میشه تا مخاطب با سبک استعلایی در سینمای غرب آشنا بشه و متوجه بشه که دو فرقه ژانسنیسم و کالوینیسم چه نمودهایی در سینما دارن و چگونه عقاید این فرقه ها در آثار برسون به تصویر کشیده شده. پرداختن به سینمای برسون در دنیایی که روز به روز تکنولوژی در اون پیشرفته تر میشه نشان از توجه به ایده های مذهبی و دیدگاه های خاص او در سینما داره، چنان که بسیاری از فیلمسازانی که همین الان تلاش میکنن که نوعی بازنمایی معنوی از اندیشه های دینی داشته باشن مثل آقای ترنس مالیک در گفتگوهاشون بارها به این اشاره کردن که از سینمای برسون تأثیر پذیرفتن. آشنایی با عرفان مسیحی در دنیای غرب و شناخت خالق در آثار برسون بسیار زیباست، خصوصا اینکه برسون جهانبینی خاص خودش رو در آثارش به تصویر میکشه و آشنایی با یک فیلمساز که آقای گودار اون رو سینمای فرانسه نامگذاری میکنه، علاوه بر توجه دقیق تر در فیلم های برسون در عرصه های خاص، با نگرشی در جامعه ما رو آشنا میکنه که حتی میتونه مخاطب امروز رو به درک دقیق تری از معنویت و اندیشه دینی برسونه. البته طبیعتاً جای نقد و بررسی این گونه اندیشه ها در جای خودش باقی است. ما فقط تلاش میکنیم در این گفتار که درباره اونها گفتگو بکنیم. برسون همونطور که گفتم پیرو مذهب مسیحیت کاتولیکه و هوادار فرقه جانسنیسم. ایشون تحت تأثیر اندیشه های پاسکال، فیلسوف کاتولیک فرانسوی، به این فرقه گرایش پیدا کرد و آثارش به تمامی بازتاب دهنده سنت های این فرقه است که هدف اصلی اون فرقه بازگشت مردم به تقدس شخصی است. جانسنیسم ها معتقد بودند که نیروی فیض الهی بخشنده همه گناهانه. اونها به نابرابری آدم ها در پیشگاه الهی و برخورداری گروه اندکی از الطاف الهی معتقد بودند. کالوینیست‌ها هم معتقدند که آمرزش گناهان مختص کشیشان کاتولیک نیست، بلکه هر فردی میتونه از خداوند طلب آمرزش کنه و بخشیده بشه. اونها با از میان برداشتن واسطه به نوعی فردگرایی کمک میکردن. کالوینیست‌ها به انجام فرایض مذهبی خشک معتقدند. اونها میگن انسان در سفر زندگی باید زجر بکشه تا در پایان سفر، یعنی هنگامه مرگ، به رستگاری برسه، حتی اگر شده با مرگ خود به دیگران زندگی و حیات ببخشه، چیزی که در نظر اونها همون کاریه که حضرت مسیح علیه السلام انجام داده. عیسی جسمن به لحاظ جسمی میمیره تا شاید انسانهای گناهکار به لحاظ روحی زنده بشن. عیسی میرود ولی با رفتنش تا هنگام رستاخیز ارواح زندانی را آزاد کند. این از جمله هایی که بیان می کند. در عهد جدید هم معراج روح حرکت رو به بالاست و اوج رستاخیز نیز در مسیح تصویر شده. نگاه ویژه برسون به مسیحیت کاتولیک و فرقه جانسنیسم قابل توجهه. ایشون عرفان رو با چهره‌های عذاب کشیده، آزادی روح‌های گناهکار و موسیقی نشون میده. همونطور که مسیحی‌ها معتقدند که عیسی به خاطر گناهان اونها زجر کشیده و به صلیب آویخته شده تا گناهان اونها رو به دوش بکشه و اونها رستگار بشن. کاتولیک‌ها به خلقت و رستگاری توجه ویژه‌ای دارند و اون رو امری مافوق طبیعی و محترم میدونن. در یزدانشناسی مسیحی گناه فراگیر انسان در پی نیاز به رستگاری متمرکز میشه. مذهب کاتولیک همیشه بر آیینی بودن آفرینش توجه داشته و کلیسای کاتولیک هم معتقده که خداوند از خلال تجربه ها، اشیا و مردمانی که در زندگی خود با آنها رو در رو هستیم شناخته میشه. کاتولیک گرایی آقای برسون هم بیانیه برای نشون دادن بینش خاص او از انسان و جهان. ایشون در آثارش معنای اسارت و آزادی رو متجلی میکنه. گاه آزادی با توجه به گرایش‌های جانسنیسمی برسون در رها شدن از زندان نشان داده میشه و گاه با زندانی شدن قهرمان به بروز میرسه، چرا که برسون معتقده برخی روح‌ها سنگین هستند، برخی سبک، برخی آزاد یا قادر به آزاد شدن و برخی دیگر زندانی گناه و غیر قابل رهایی‌اند. به گمان جانسنیست‌ها و برسون، آدمی به نابودی خودش دست می‌زند، چرا که قادر به ایجاد رابطه درست با جهان فراسوی طبیعت نیست. بیان سینمایی اسرار قدسی فیلم‌های روبرت برسون نمونه سبک استعلایی در غربه. در سینمایی که اساساً شهودی و فردی و انسانگرا تلقی میشه، کار برسون به گونه‌ای نابهنگام غیر شهودی، غیر شخصی و شمایل انگارانه است. الهیات جبر و اختیار و فیض که برسون اونها رو در آثارش به کار میگیره همگی متأثر از جانسنیسمه، همون فرقه‌ای که بهش علاقه منده. بنابر آموزه های این فرقه، گناه آدمی عامل شرم و پشیمانی بشر در پیشگاه الهی است و از طرف دیگه همون گناه خودش عامل بخششه، چون از فیض خداوندی خبر میده و برسون در دنبال کردن سبک و سلوک سینمایی ناب و عرفانی که مد نظرش هست از دیدگاه بانیان فرقه جانسنیسم در مورد این فیض استفاده کرده. برسون که خودش رو سینماتوگرافر نامگذاری میکنه، در سینماتوگرافش علیه مفهوم عام سینما که ناشی از بازسازی واقعیت به صورت عکس متأثر از تئاتر و داستانهای تخیلیه و همچنین استفاده از بازیگران حرفه‌ای و ستاره پروری به مبارزه برخاست. برسون زبان سینمایی خاص خودش رو پدید آورد و تلاش کرد که به کمک اونها به جستجوی واقعیت ناپیدا، روح، معنویت و رحمت ایزدی بره. پدر سینمای نو با پرداختن به معنویت از مفاهیمی چون بیگانگی، شفا، رستگاری، فیض و بخشش سخن گفت و کاراکترهاش به دلیل فضیلت‌های اکتسابیشون پاداش می‌گیرن، پاداشی که نتیجه رنج و مهنت‌های بسیاریه که در طول زندگیشون کشیدن. نوع نگاه به آثاری که برسون ساخته و کار کرده رویکرد معناگرایانه اون آثار رو متجلی میکنه. برسون در آثارش انسان رو در جستجوی خود اصیلش، بری شدن از گناه، دریافت حقیقت و نیل به کمال نشون میده. قهرمان ها میخوان بدونن که چه کسی هستن و در کجای خلقت قرار دارن. اونها میخوان با خود و خالقشون ارتباط برقرار کنن و برای برقراری این ارتباط باید به عمق وجود خودشون رجعت کنن تا در یک سفر معنوی به شناخت خود، پروردگار، نائل بشن و راه پیدا کنن. بنابر آیین جانسنیسم مدار جهان بر عدل استواره و گناهکاران عذاب روحی ناشی از گناه رو میچشن و با مدار گردش عادلانه جهان هماهنگ میشن. عاقبت اونها با فیض خداوندی متصل میشه، یعنی در پایان کار با فیض خداوند آشنا میشن. گناه و شر اونها در خدمت عدالت است. برسون هم با ساخت فیلم هایی که حالات روحانی رو در مخاطب سینما ایجاد میکنه، خود به مثابه حضور در کلیسا موجب پالایش روح مخاطبش میشه و در نهایت سینما به عنوان یک رسانه بزرگ راهی به سوی پالایش جمعی مردم در جامعه هست و اونها رو به سمت رستگاری سوق میده. رستگاری که امری مافوق بشری و آرمانیست و به مدد سینما میتونه مفهوم عفو و گذشت رو در دل هر بینندهی زنده بکنه. اگر بگیم برسون فیلمساز مذهبیه که آثارش از درون مایه‌های معنوی قابل توجهی برخورداره، سخنی به گزاف نگفتیم. در این اندیشه ها پرسش گناه در رأس همه مسائل قرار میگیره. نمایش احساسات پنهان و نیروهای درونی و باطنی آدم ها و در نهایت حضور عالم غیب در ورای این دنیای ظاهری از ویژگی های سینمایی برسونه و از این نظر فیلم های او در رده آثار مذهبی یا همون سبک معنوی و استعلایی قرار میگیرن. برسون کارگردانی تأمل برانگیزیه که تلاش میکنه هنری عاری از احساس رو ارائه بده. تلاش میکنه حتی در روایتش مانند برشت فاصله گذاری بکنه. هنر تأمل برانگیز از نظر او هنریه که نظمی رو بر تماشاگر تحمیل میکنه و لذت سهل الوصول بودن رو به تأخیر میندازه. تلاش میکنه که مخاطبش رو به تفکر دعوت بکنه. البته این هنر میتونه بیننده رو گاهی به سرش شوق بیاره و تصاویری ارائه کنه که حتی او رو به گریه بندازه و یا دچار وحشت بکنه به دلیل مواجه شدن با اون خلوصی که در فیلم ها وجود داره. اما اینها همه به گونه ایه که نیروی عاطفی با واسطه عمل میکنه تا کار به تعادل برسه و صرفاً اثر احساس برانگیز نباشه و مخاطب رو تلاش میکنه در نوعی تضاد قرار بده تا از دل این تضاد راهی به سوی تفکر، یعنی تضاد بین وضعیت موجود مخاطب و وضعیت آرمانی که برسون به دنبال اونه. خانوم سوزان سانتاک، منتقد هنری مشهور، در کتابش با عنوان سبک معنوی در فیلم‌های برسون، البته کتاب نیست، بیشتر مقاله است و حداقل چیزی که من پیدا کردم مقاله است، ولی برخی از کتاب هم نام بردن. به هر حال سوزان سانتاک در این نوشته مکتوب خودش عنوان میکنه که همه آثار این فیلمساز مضمون واحدی دارن و معنای آزادی و اسارت همراه با مفهوم گناه و وظیفه مذهبی توأمان به کار گرفته شده و در نهایت هر دو به زندان منتهی می شود. به اعتقاد او برسون معتقد به طرد لذت‌های سهل و زیبایی مادی است و استاد آفرینش لذت‌های ماندگار و تهذیب کننده و اصیل است. برسون با ذکر استعاره زندان و اینکه محدود کننده ترین زندان همان زندان جسمه، قهرمانانش رو مجبور به فنا میکنه. برسون با ستایش ریاضت و بهره گیری از نوعی خداشناسی برخواسته از آموزه‌های مسیحی، استعاره زندان رو به مرگ و جدایی جسم و روح منتهی میکنه. برسون که به مرگ، جسم، عشق و فیض نگاه خاصی داره، با مرگ شخصیت‌هاش هم در فیلم هم در دنیای خارج از فیلم به فریضه فنا و از بین بردن خود تأکید می‌کنه. آدم‌های برستون هم در داستان می‌میرن تا به رستگاری برسن و هم پس از هر فیلم دیگه از نظر برسون مرده هستند و او برای فیلم بعدی به سراغ آن بازیگران که در واقع نابازیگر هم هستند دیگه نمیره. با این حساب او از لحاظ هنری نیز بازیگرانش رو میکشه تا در کار دیگری سراغ آدمهای دیگری بره و آدمهای جدیدی رو به کار دعوت بکنه. برسون تنشی رو میانه این جهان و جهان دیگه تجربه میکنه و این تنش رو با توسل به نوعی تجرید بیان میکنه، یعنی سبکش رو بر طبیعت گرایی و یک نوع تجرید از عالم مادی بنا میکنه و ترجیح میده که این گونه مخاطب رو وارد جهان فیلم بکنه. از دید برسون روح بر جسم ارجحیت داره و فرد با اختیار ولی تحت تأثیر جبری ناخواسته مجبور به خودکشی میشه. جبر و اختیار میدونید که مفهوم پیچیده و متناقضیه که در همه ادیان مطرحه، در معارف شیعه، در اسلام هم دربارش زیاد صحبت کرده، اما از نظر برسون جبر و اختیار مفهوم واقعا پیچیده و متناقضیه که و این استعاره زندان برسون باز به این پیچیدگی اضافه میکنه. از نظر او بشر به دلیل اینکه از سوی خداوند برگزیده شده، اکنون در دنیا میتونه خداوند رو با اراده آزاد خودش انتخاب بکنه و به دلیل همین اراده و آزادی مقدر شده او، بشر رو میبره به سمت چالش‌های دنیایی که در اون چالش‌ها به جدال میان جسم و روح میپردازه. آثار برسون همگی به نوعی درباره آزادی روحانی و روح هستند و انسان‌ها با اراده به سوی مرگی خودخواسته میرند. برسون با توجه به فیض الهی و دیدگاه ژانسنیستی خودش به کاراکترهاش این امکان رو میده تا تناقض میان جبر و اختیار رو بپذیرند. فیض اراده شخص رو برای انجام عمل از بین نمیبره، بلکه اون رو ایجاد میکنه. پس فیض به تنهایی کافی نیست و کسی که اراده کنه این فیض شامل حالش بشه میتونه این کار رو انجام بده و تلاش میکنه اینها رو، باز تاکید میکنم، از طریق استعاره زندان و رهایی جسم و مقابله همین تقابل بین جسم و روح، انسان رو ببره به سمت رستگاری. عنصر اسرارآمیز و وحدت بخش تناقض و پارادوکس جبر و اختیار از نظر برسون فیضه، مفهوم فیض. فیض به پذیرش تعهد مذهبی از نظر برسون سرعت میبخشه و این رو شما میتونید بر اساس آموزه هایی که از اون فرقه هایی که برسون در اونها تربیت شده این رو بیشتر درک بکنید. برسون چون ژانسنیسم هست، برخلاف کالوینیسم معتقده که فیض برای همه مشترک نیست و یک موهبت خاصه که هر کس در خور رسیدن به اون موهبت نیست. در رویکرد جامعه شناسانه به آثار برسون، هدف مجموعه نگرش‌ها، ایدئولوژی‌ها، تفکرات و فعالیت‌های خلاقانه برسون روی شخصیت‌هاش که تبلوری از کل جامعه هستن اتفاق می‌افته. طبق تفکرات ژانسنیستی، قهرمانان برسون با وسوسه گناه و گزینش میان نیک و بد و همچنین رنج و درد و فیض الهی آشنایند و در نهایت به سوی کمال هدایت میشن و برسون هم در اندیشه نشون دادن همین نیروی فراسوی حیات مادی انسانه. سینما رفتن و دیدار آثار برسون در زمان خودش به عنوان یک حرکت اجتماعی میتونست مخاطب رو از یک امر فردی و دیدن فیلم در خانه به یک حرکت جمعی برسونه و روی گروه بینندگان تأثیرگذار باشه، به طوری که رفتن به سینما بتونه به عنوان یک فعالیت گروهی برای خداشناسی مؤثر بشه. برخی منتقدان معتقدند که برسون تلاش کرد برخلاف رویه مرسوم در دنیا، سینما رفتن و فیلم دیدن رو به یک حرکت اجتماعی جمعی و حتی حرکت معنوی تبدیل بکنه. وقتی که به سینما به عنوان یک امر دینی نگریسته بشه، به نوعی تایید کننده ی همین سخن برسون هم هست که دوربین رو چیزی خدایی به حساب میاره. برسون با دیدگاه خودش سینمای بعد از خودش رو هم تغییر داد. حتی شاهکارهای سینمای موج نو رو نمیتونیم بدون وجود او تصور کنیم. البته برسون جز فیلمسازان موج نو محسوب نمیشه، اما به هر حال شاید با یک نگاه مسامحه و تسامح گونه بشه اون رو هم در ادامه همون حرکت به حساب آورد. به هر حال سینمای برسون در برابر جریان سینمای بدنه‌ای اون دوران، خصوصا در حجمه فیلم‌های هالیوودی، مقاومت کرد و سلیقه جهانی رو به شکل غیر مستقیم برای همیشه تغییر داد. به همین دلیله که نمیتونیم حضور این فیلمساز رو در عصر حاضر نادیده بگیریم و بگیم که به دلیل مثلا اینکه حالا میزانسن های ساده ای داره یا از نابازیگر استفاده میکنه اونها رو نادیده بگیریم. فیلم های برسون نوعی سادگی دارن و این سادگی رو نباید با صراحت معنایی اونها یکی بدونیم. آثار روبر برسون از دیدگاه ساختاری و شکل گرایانه بسیار سادن، اما از دیدگاه معناشناسی هم که خیلی مهمن. فیلم های او عموماً فیلم های سرگرم کننده ای نیستن و حتی گاهی با ریتم کند خودشون علاوه بر جذابیت نداشتن لازم در بازیگری و کارگردانی حتی ممکنه بیننده رو هم دچار کسالت بکنه، ولی از اونجا اینکه جذابیت رو میبره به سمت نیازهای معنوی بشر، برای برخی از تماشاگران که به دنبال نوع دیگری از سینما هستند یک نوع سینمای ناب تعریف میشه و بسیار دارای خلوصه. در آثار برسون عواطف معنوی هستند که غالبا به فرم گرایی منتهی میشن و آیین عشای ربانی، سرودها، تذکره ها، نیایش ها، اوراد، همه و همه شیوه های شکل گرایی محسوب میشن که در خدمت بیان امر متعالی در سینمای او هستند. فرم گرایی در این فیلم ها، در فیلم های برسون، مبتنی بر سنت و مذهبه و شکل روشیش برای القای ایمان هم هست. فرمگرایی در فیلم‌های او، فرم خاص فیلم‌های او موجب شرکت فعال بیننده در روند آفرینش فیلم میشه و برسون به تناسب متن و محتوایی که مد نظرش هست موجب ارتقای روحی و معنوی در بیننده میشه. همه فیلم‌های برسون یک مضمون مشترک دارن که اینو گفتیم و اون نشون دادن مفهوم آزادی و اسارته. طرح و توطئه همه فیلم ها حول اسارت و پیامدهای اون روی زندگی قهرمان ها میچرخه. درام واقعی در کارهای برسون کشمکش درونی قهرمان ها با خودشونه، نه با دیگران. برسون به کنش معنوی آدم هاش بسیار توجه میکنه. برسون با عقاید ویژه‌ای در شخصیت پردازی قهرمان هاش توجه ویژه‌ای رو از طرف مخاطب جلب میکنه، به طوری که منتقدان برسون و قهرمانانش رو آدم‌های خاصی تلقی می‌کنند، شخصیت‌هایی با افکار تیره، منزوی، عجیب و درگیر پرسش‌های خداشناسانه در عصر کنش اجتماعی. این نکته بسیار مهمیه. در روزگاری که معمولاً در قواعد دراماتیک مثلا در حوزه فیلمنامه نویسی گفته میشه که کاراکتر باید کنش داشته باشه، تا کنش نداشته باشه شخصیت به وجود نمیاد، شخصیت های برسون شخصیت هایی هستن که بیشتر تنش های درونی دارن و این تنش های درونی منتهی میشه به پرسش هایی در باب هستی، در باب خداشناسی، اون هم در عصری که معمولا این قواعد به سینما تحمیل میشه و چیز کاملا طبیعی هم هست. برخی معتقدند برسون از نظر فرهنگی مرتجع و از نظر هنری انقلابیه. سر این تناقض در منطق درونی عجیب برسون نهفته است و اگر صرفاً از جنبه شخصی به برسون نگاه بکنیم، خب شمای یک مذهبی متعصب رو پیدا میکنید، چهره معذب، متفکری مضطرب و رومانتیک. این نگاه یه مقدار نگاه بدبینانه ایه اگر کسی بخواد این گونه. به هر حال این چیزیه که در برخی از نوشته ها اونهایی که خیلی سینمای برسون رو بر نمیتابن و خیلی درک درستی ندارن معتقدن که این تصویر از برسون صادر میشه. Thank you. خب نگاهی کوتاهی به فیلم‌های برسون به ترتیب ساخت مخاطب رو با جزئیات عقاید ژانسینیستی برسون در مورد کاراکترهاش بیشتر آشنا می‌کنه. در فرشته‌های گناه ترز معنی واقعی عشق و فداکاری رو می‌فهمه و زمینه‌های توبه در او ایجاد میشه، متحول میشه، دستهاش رو با اختیار به سوی دستبند پلیس دراز میکنه و با پذیرش زندان از زندان گناه آزاد میشه. در فیلم خانومهای جنگل بولونی آینس دچار استحاله شده و در بستر احتضار این جملات رو میگه: شاید زمان کمک کنه که مرا ببخشید، ولی عجله نکنید، دخترهای درستکار زیادی هستند که زنهای نادرستی از کار در می آیند. در مورد من شاید کار برعکس باشد. بگذارید امید داشته باشم. بعداً در مورد من داوری کنید. آینس گویی زندانی دنیا و عمل خودشه. پس بخشیده میشه و با مرگ احتمالی آزاد میشه. او در لحظات پایانی زندگی طلب بخشش میکنه و به رستگاری میرسه. در فیلم خاطرات یک کشیش روستا کلمات کشیش بارقه تابان فیضه. برای رسیدن به پدیدارشناسی رستگاری و فیض باید همه صلیب معصیت خودش رو بر دوش بیاویزن و برای رسیدن به تعالی مانند کشیش عرق خون بر پیشانیشون بنشینه. اعمال کشیش ظهور بیرونی رنج درونی اوست و مرگش به نوعی رهایی که همراه با نمادهایی چون به صلیب آویختن مسیح در جلجتا و این رهایی اون رو به سوی استعاره شهادت پیش میبره. قهرمانان برسون همچون کشیش روستا نمیتونن استعارهی برای بیان رنجهاشون پیدا بکنن. اونها محکوم به انزوا و بیگانگی هن. هیچ چیز در عالم نمیتونه رنج درونی اونها رو تسکین بده، چون که اصلا این رنج زمینی نیست. بنابراین اونها پاسخگوی محیط خودشون نیستن، بلکه به دریافتی از غیر پاسخ میدن که بیواسطه تر و حضوری تره. رنج کشیش ناشی از آگاهی معنویشه و نوعی رنج مقدس و زندانی رنج مقدس بودن. در فیلم یک محکوم به مرگ می‌گریزد برای اولین بار موقعیتی برای برسون فراهم میشه تا ایده های مورد علاقش مثل تنهایی انسان، اسارت و امید در عین رنج و ایمان به فیض الهی رو نشون بده. برسون در این فیلم نشون میده که دستی نادیدنی بر فراز زندان وقایع رو رهبری میکنه، به طوری که موجب پیروزی و فرار فونتن میشه. در واقع این فیلم اشاره به آیه باد هر کجا بخواهد میوزد از انجیل داره و همه چیز نشانگر رحمتهای خداونده که بدون خبر بشر بر سر او میبارد تا رهایی پیدا بکنه. همه چیز در زندان دست به دست هم میده تا فونتن رها بشه و اینها همه نشانگر دیدگاه های تقدیرگرایانه برسونه، همراه با تعلیق ها و حول و ولاهای بسیار در نحوه گریز زندانی از بند. در فیلم جیبور برخلاف دیگر آثار برسون، رهایی نه با مرگ به دست میاد و نه با فرار از زندان، بلکه از اونجایی که میشل زندانی گناهان خودشه، آزادی واقعی برای او مثل ترز در فیلم فرشته های گناه در زندان فراهم میشه و به فنای نفس میپردازه و در اونجا عشق خود به جیبوری رو تبدیل به عشق زمینی میکنه. او با زندانی شدن دست از کارهای گذشتش بر میداره تا با آزادی جسم به آزادی روح هم برسه، که باز این همون نشانه فیض الهیست. در دادرسی ژان دارک آزادی در چارچوب ایمان مذهبی و زندان مادی رخ میده و ژان دارک با مرگی هولناک و سوختن در آتش رستگار میشه. کسی حاضر نیست مشاهدات و نداهای غیبیش رو باور کنه و تنها کسی که این کار انجام میده و یاور او هست مادرشه. او در تقلای آزادی از محیط روزمره و زجرآور زندان و زندانبان است و همین امر موجب میشه که به سوی شهادت سوق داده بشه و مثل کشیش رستگار بشه، اما نه به دست خود و خودکشی، بلکه به دست دژخیم‌هایی که اون بلا رو سرش در میارن. در فیلم ناگهان بالتازار حکایت فلسفی اولاقیه که بار گناهان بشریت رو به دوش میکشه. در میان گناه و شرارت بشر، رنج و ریاضت در وجود اولاقی مجسم شده که خاموش و صبوره و رفتارهای غیر انسانی انسان رو تحمل میکنه و این همینه که از میان انسانها به رستگاری میرسه. در فیلم موشت داستان دختری 14 ساله است که درگیر مصائب اجتماعیه و خونه در حکم زندانی برای اوست. موشت خود رو در تور سفیدی چون کفن میپیچه و با غلط خوردن در دره‌ای به رود میفته و آب رودخانه در لحظه مرگ موشت رو به سوی رستگاری رهنمون میکنه. در فیلم زن نازنین سردی زندگی زناشویی و بیعلاقگی زن فقیر و درونگراییش باعث میشه تا او تنها راه گریز از زندگی روزمره و تنهاییش رو در آزادی روح خودش بدونه و خود رو از قید زندگی جهانی رها کنه. در فیلم 4 شب یک رؤیابین ژاک نقاشی تنها و خیال پردازه که شاهد خودکشی دختریه که از آمدن نامزدش ناامید شده. شب 4 که ژاک قصد داره پرده از علاقش برداره، دختر در وعدگاهی که با عاشقش قرار گذاشته او رو پیدا میکنه و ژاک رو رها میکنه و نقاش میمونه با خیالها و رویاهاش. این فیلم برسون بیشتر دنیاییه تا مثلا در دنیای آخرت و نمودهای معنوی بیشتر در رفتار ژاک و اوهامات او نشون داده میشه. در فیلم لانسلو دولاک هرچند فیلمی به ظاهر درباره رودررویی شوالیه هاست، ولی در پس زمینه عرفانی به همان افکار همیشگی برسون درباره گناه و مکافات عمل و رستگاری اشاره داره. لانسلو در جنگل تنهاست، تصمیم گرفته ایمانش رو تقویت کنه، پس خداوند هم همه گناهانش رو میبخشه و در میدان جنگ به رستگاری میرسه. در فیلم شاید شیطان شارل مرگ و زندگی رو پوچ میدونه و روانشناسی که در پی درک روح او هست سر از رفتار او در نمیاره. شارل در کشیدن بار گناه آلودگی زمین تنهاست و گویا تمام غمهای عالم اختصاص به او داره و چون دیگه کشش تحمل این همه گناه رو نداره، پس باید رها بشه و با مرگ به یک صعود معنوی برسه. باز در فیلم پول که تقریبا مشهورترین فیلم برسون هست، بهانه یه تا برسون در آخرین اثرش، آخرین فیلمش هم هست، اصول عقاید و جهان‌بینی خودش رو تکمیل کنه و بگه پول واقعا شخصیت اجتماعی داره و بیانگر مناسبات اجتماعیه. با پول میشه قدرت شخصی و اجتماعی پیدا کرد، میشه بدبخت شد و در پی رد و بدل کردن پول حتی مثل کاراکتر اصلی فیلم به یک قاتل تبدیل شد. پول تمثیلی از دنیای کثیف میشه که سیطرش و قدرتش بر انسان و رفتارهای اجتماعی او سایه افکنده. پول دست به دست میچرخه و مانند یک موتیف تکرار شونده یادآور نکبت مناسبات اجتماعیه و کاراکتر اصلی فیلم بر اساس همون اعتقاد جانسنیستیه که هر کسی شامل فیض الهی نمیشه از این فیض محروم میمونه. در کل میتوان اینجوری بگیم که کشمکش های درونی شخصیت های برسون و مراحل مختلف نزاعش با فرشته قدسی هیچگاه ظهور بیرونی پیدا نمی کنه. اون چه ما میبینیم بیشتر تجمع و تمرکز رنج انقباض های دردناک و مکرر زایمانه، پیچ و تاب ماریه که داره پوست میندازه. میتوانیم بگیم که برسون روح شخصیت هاش رو در مقابل ما اوریان میکنه. برسون در تمام فیلمهاش به ایده های خودش و سبک و سیاق خودش در سینماتوگرافی خودش وفادار میمونه و شخصیت هاش به تدریج جسم خودشون رو که زندانی روح بوده از بین میبرن، چون دیگه دلیلی بر زنده بودن وجود نداره. برسون با استعاره زندان و انکار جسم عقیده ژانسنیستی خودش رو به تمامی اثبات میکنه. حضور بیماری، احساس مرگ، تمایل به خودکشی، توجه به کتاب مقدس، اشاره به شأن انسانی آدم‌ها و چیزهای از این دست در آثار برسون به عینه دیده میشن و هر فردی به فراخور موقعیتش به اینها دوچار میشه. لایت موتیف و مایه پرنمود در کارهای برسون خودکشی آگاهانه است و یک هسته مرکزی و موتیف رهایی در همه کارهای وی محسوب میشه. برسون در کارهاش برای رسیدن به شرح رنجهای مسیح و توجه به بخشش و فیض تمامی فیلمهاش رو شبیه به هم کار میکنه و درک یک فیلم او به قول رنوار درک همه کارهاشه، با ظاهری متفاوت اما درون مایه های مشترک و مشابه. به عبارت دیگه میتونیم بگیم تجلیات قدسی که همان نمودهای امر متعالی در جامعه هستند به صورت یک فرم جهانی در آثار برسون آشکار میشن و میتونیم بگیم که تمام آدمها و کاراکترهای فیلمهای او واقعا در جهان فیلمهای او به دنبال فیض الهیان و همون بحثی که درباره کاراکترها در ابتدای گفتار گفتیم، یعنی جنگ میان جسم و روح، اسارت جسم و روح. مطالبی که خدمتتون عرض کردم کلیاتی بود درباره اندیشه و تفکر مذهبی در فیلم‌های برسون که همونطور که وعده دادم در آینده نزدیک حتما درباره سبک معنوی و سبک سینمایی برسون هم طی این گفتار در قالب برنامه گرادیان مطالبی رو خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. برای این گفتار از کتاب‌ها و مقالاتی استفاده شده که برخی از اونها رو نام میبرم. کتاب باد هر جا بخواهد میوزد از آقای بابک احمدی، سبک استعلایی در سینما به قلم پول شرایدر، ترجمه آقای گذرآبادی، معنویت در فیلم به قلم جانستن رابرت کی، و یادداشت‌های در باب سینماتوگرافی و برسون از زبان برسون و مقاله مذهب در سینمای برسون به قلم خانم بصیری، و مقاله سبک معنوی در فیلم های برسون به قلم خانم سوزان سانتاگ و ترجمه فتاح محمدی منابعی بودند که در این گفتار از اونها استفاده شده است. بدین وسیله در پایان این گفتار از همه شما شنوندگان فرهیخته، علاقمندان به حوزه اندیشه در سینما سپاسگزارم که با همه نواقصی که در این برنامه وجود داره لطف میکنید و برنامه رو میشنوید، گفتارها رو گوش میکنید و امیدوارم که ارائه این گونه مطالب بتواند در ارتقاء فرهنگ سینمایی، فرهنگ اندیشه کمک شایانی به همه شما عزیزان بکنه. بی نهایت از همه شما عزیزان سپاسگزارم. یکان یکان شما عزیزان رو به خداوند ایزد و منان می سپارم.